بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه 25، چهارشنبه 5 خرداد 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث شرح تفسیر المیزان مقدمه رو که داشتیم میخوندیم، مقدمه ای که علامه طباطبایی نوشتن برای اینکه در واقع روش تفسیری خودشون رو مطرح کنن و دلایل این که این روش رو ترجیح میدن رو بیان کنن، در اصل اون مطالبی گفته شد، ما همه اینها رو بهانه کردیم، گرچه مطالب تو بیان علامه بود، بهانه کردیم که بحث‌های مقدمیه که در تفسیر نیاز داریم رو مورد بررسی قرار بدیم. در بحث خود اصل تفسیر و تعریف علم تفسیر بحث کرده، طبقات رو مطرح کردیم، بعد از اون علامه طباطبایی که طبقات نخستین رو مطرح کرد، پس از اون رسید به مسئله‌ای به نام رویکردهای متعددی که پدید آمده برای تفسیر قرآن، چه به شکل عرفانی، چه به شکل فلسفی و چه به شکل کلام و چه به شکل اهل حدیث و حدیثی. این رویکرده ها رو مورد بررسی داشت قرار میداد. یکی از اون رویکردهایی که مورد نقد قرار داد مسئله یه روش حدیثی است که ادعی به کار میبندن به گونه ای که اصلا قرآن رو باید با حدیث معنا کرد و فهمید، مگر بس بعضی از امور که خیلی واضح است بذارید کنار، بقیهش هرچی هست باید ببینیم آیه در موردش چه روایتی آمده طبق اون معنا کرد. توضیح دادیم علامه طباطبایی نقدی داشتن و این اتمام بهانه شد که ما ببینیم شیوه استفاده علامه طباطبایی از حدیث در کار المیزان چیه، در کار تفسیر قرآن با قرآن بررسی کردیم. الحمدلله مطالبی که ایشون داشت خیلی واضح بود و در نهایت اصل حرف اینه، حتی اونجایی که صحیح باشه، حتی اونجایی که متواتر باشه، معناش این نیست که ما به قرآن رجوع نمی کنیم، قرآن حجیت نداره، نمیشه بهش رجوع کرد، نمیشه فهمید، استقلال در فهم نباشه، او هست، در کنارش هم باید جمع کرد. من بذارید مثالی عرض کنم، اگر ما دو تا حدیث متواتر داشتیم، یک محتوا در اینجا، یک محتوا اینجا، اگر میخواستید جمع کنید چیکار میکردید؟ به هر دو رجوع میکردید، نگاه کنید که چجوری با هم جمع میشن. اینجا هم همینه، یعنی نه اینکه حالا که حتی حدیث متواتر هم باشه، قطعی صدور هم باشه، معناش این نیست که نباید من قرآن رو ببینم اصلا چی میگه، معناش چیه، من هیچ تبون نخورم، هیچ دست نزنم، هیچ چی نفهمم، هیچ کاری نکنم، فقط بگم این آیه اینجوری رو آیه رو روایت اینجوری معنا، این معنا نیست. لذا حتی اونجا هم حجت قرآن پا برجاست، فهم قرآن پا برجاست. بله، همون گونه که دو تا روایت متواتر اگر بود باید با هم یه رو جمع می‌کردیم، اینجا باید یه رو جمع می‌کنیم، اون پا برجاست. و افزونه بر این، در غیر مسئله چیز علامه طباطبایی بیانشون چی بود؟ بیانشون این بود که در غیر متواتر و قطعی و صدور، یا جایی که ما از خود رسول الله میشنویم که در واقع مثل متواتر حساب میشه، یعنی قطعی صدورش، این موارد رو که بگذاریم، آن چه میمانه که عنوان خبر واحد میدن، خبر واحد رو علامه طباطبایی میفرماد واقعیتش اینه، در خبر واحد اونی که دیدیم موافق با قرآن هست میشه استفاده کنه، ولی اگه مخالف قرآن بود باش نمیشه قرآن رو، ولی صحیح باشه به لحاظ بحثای حدیثی که در باب خبر واحد گفته میشه، صحیح هم باشه، موثق هم باشه، نمیشه باش معنا و محتوای مخالف قرآن رو حمله بر قرآن کرد و قرآن رو از ظهورش انداخت. این بیان علامه است، توضیح دادیم مبنای اصولیش هم بود. ما خودمون که عرض کردیم باید حتی در ضمن اینکه قائلیم نه تنها در مورد حدیث متواتر، چیه حدیث معتبر به اعتبار قدمایی قابل استفاده است در همه جا، فقط چیزی که هست باز هم معناش این نیست که قرآن رو نباید فهمید، ظهور قرآن رو نباید، اینا توضیح دادیم تا اینجا رو گفتیم. خب بسیار الحمدلله یک بحث رو حل کردیم که سبک خود ما مشخص میشه، سبک علامه طباطبایی. بعد ما کاری کردیم گفتیم بحث شریعت به شریعت را هم در کار حدیث در تفسیری در سر صحنه حاضر میکنه، نه تنها فقط در یه بحث اون روایی که علامه طباطبایی دارن، اونم شیرو خوبه اشکالی نداره. عرض کردیم تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر روایت به روایت، تفسیر شریعت به شریعت را هم باید جدی گرفت و تمام اونها را حاضر کرد. بعد گفتیم نوع روایاتی هم که وجود داره اکثر این روایات قابل استفاده است در جایش، کسی که بتونه. و مواردی هم که خب نتونستیم ببینیم شواهدی داریم اعتبارش درست نمیشه به دلایلی که خود اتفاقا یک نوش یکی از مواردی که میفهمیم اعتبارش درستی یا نه، همین این که ببینیم با قرآن میسازی یا نه، با مقاد قرآن میسازی، این تمام اینا باید درش جمع بشه. این رو گفتیم. ولی در این حال راه شریعت به شریعت رو من باز میتونم، در واقع شریعت به شریعت موجب ارتقاء عمیق بعضی از ساعت‌های فهم قرآن میشه به سمت بالا، خیلی عالی است. ان‌شاءالله رو در وقت شده اجرا کنم. یک بحث از علامه طباطبایی در این زمینه موند که ما باید امسال دیگه آخرین جلسه است که خدمتتون هستیم اینو باید مطرح کنیم که لااقل این بحث به پایان برسه تا ما بعدها ببینیم چیکار باید بکنیم، بحث حدیثی رو باز گسترده‌تر از این داشته باشیم یا نه. کارش خواهم کرد، چون من یه چیزی ذهنم هست علامه طباطبایی برای اینکه بگه خود اهل بیت راه تفسیر قرآن و قرآن رو پذیرفتن چند تا دلیل آوردن، حدیث عرض بود، حدیث به اصطلاح هر وقت فتنه ها به شما هجمه آورد به سمت قرآن بروید بود، و یکی هم اون قرآن بعضی از قرآن تصدیق میکند بعض رو، این روایات رو آوردن، خیلی هم عالی است انصافا. ولی آیا واقعا به همین مقداره؟ یا ما میتونیم بنده شاید بگم صدها به نزدیک گاهی هزار روایت میتونیم پیدا کنیم که ارجاع به قرآن توش هست، خدمت میکنم، یعنی اهل بیت مثلا ارجاع به قرآن، اصلا فهم مثلا یک جایی تعبیر میکنم، مگر شما عرب زبان نیستید تعبیر استنساخ رو نمیدونید؟ قرآن وقتی میگه استنساخ معناش یعنی شما ظهور قرآن رو استنساخ گفته، شما که اهل عرب هستید، عربی هست، اهل زبان عربی هستید، شما که میتونید خیلی راحت بفهمید استنساخ معناش یعنی قرآن گفته خیلی واضحه، یعنی اصلا حضرت میخواد شاهد بیاره میگه قرآن اینجوری گفته، به شما هم که ظهور قرآن رو که میدونی ظهور متن استنساخ، لفظ استنساخ مثلا چی، از این دست موارد بسیار هست. یعنی این نیست که خیال کنم بعضیا نه اصلا دست بسته شد، بله دسته از روایات هست که باید درستش کرد، درستش یعنی خوب فهمش کرد، بعضیا بد میفهمن انما یعرف القرآن من خطبه و امثال این. آیا حالا سال بعد بهش بپردازیم، چون اگه بخوام بحثی مدت 18 جلسه 15 جلسه باز باید ایستاد برای این بحث، از این جهت مهمه در عینی که ما حوصله بکنیم نشون بدیم، بالاخره باعث میشه به اصطلاح اون ماده اصلی دعوا دیگه کلا خودت تو روایت اهل بیت حل میشه، اصلا این حرفا نیست، گرچه اینکه علامه گفته اینجا کافیه این مقداری که هست، ولی حالا اگر شد سال بعد باید بپرسم. اما این چیزی که امروز من باید بگم بحثی است که باز مهمه در فضای قرآنی و اون شأن نزوله، یعنی قرآن که نازل شد ما میدونیم مثلا خود علامه طباطبایی شروع میکنه توضیح میده، میدونیم مثلا سوره بقره بعد از اینکه رسول الله آمدن مدینه حکومت تشکیل دادن، این همین اوائل سوره بقره داره نازل میشه و این تشریع روزه نمیدونم بحث قبله و اینایی که توی چیز اومده توی سوره بقره اومده اصلا مشخصه، یعنی فضای این سوره ها به خاطر نزول تدریجیشون و آیات به خاطر نزول تدریجیشون همیشه در یک فضا و یک بستر صورت گرفته و طبیعتاً گاهی مساس هم پیدا میکنه با یک شأن نزول ویژه، گاهی اصلا خود قرآن مشخص شأن نزولش کجاست میشه نشون داد. خب این باعث شده روایات بسیاری در ذیل مسئله شأن نزول پیدا شده، اینم جزء بحث است. اونی که ما گفتیم از بحث روایات مطلق روایات، مثلا میگه روایتی در آیه رو معنا میکنه، بحث شأن نزول نیست، ولی شأن نزول هم یکی از مواردی است که مساس پیدا میکنه با روایات موجود در اون. گاهی میگیم روایت نیست، طرف داره توضیح میده چیزی را به شکلی داره توضیح میده که آدم احساس میکنه خودش داره میگه، ولی گاهی هست میگیم روایتی هست و یا توضیحات تاریخی هست در باب او رو با چیکار کنیم، یا به شکل روایت یا توضیحات تاریخی شأن نزولی اینا رو با چیکار کنیم. علامه طباطبایی دست بر قضا یه باب مفصلی رو باز کرده در کتاب قرآن در اسلام در همین زمینه، قشنگ توضیح داده چیکار باید کرد، چیه مشکل ما، چیه چرا نمیتون رجوع کنیم، چه مقدار میتون رجوع کنیم، همه اینا رو گفته و به نظرم اینم جزء بحث‌های مقدمیه در باب شروع تفسیر قرآنه، یعنی تفسیر قرآن آدم بخواد بکنه حتما باید به این مسئله توجه. البته یه بحث مهمتری است در بحث شأن نزول، من الان وقت ندارم، الان نمیخوام وارد بشم. بعد یه بحثی است ان شاء الله حالا اینم باز بمونه یا سال بعد یا بعد یه فکری کرد. اون چیه؟ واقعیتش قرآن رو باید یک دور کامل به شکل شأن نزولی خوند. به شکل شأن نزول منظورم این نیست که یعنی همه جا روایتی داریم، به شکل و به سان شأن نزول یعنی این که آقا بتونیم حال و هوا درک کنیم که این آیات در مکه نازل شد، این آیات در مدینه. لذا این مکی و مدینی، مدنی که گاهی گفته میشه و حتی سوره ها و گاهی برخی از آیات گفته میشه داره اهمیت. و حتی نشون بدیم الان مثلا در 3 سال اول پس از بعثت و حال هوا اینه و نوعا مفاهیمی که گفته میشه ایناست و اینها برد سیاسی اجتماعیشیه، در کنارش هم به اصطلاح به لحاظ محتوایی و معنوی هم چی کار میکنه. اینا همه باید در جای خودش یک دور اینجوری هم قرآن را خواند که من معتقدم کسانی که قرآن کار میکنن یک دور خوب تاریخ رسول الله با اتقانش و بلکه اون تاریخی که میخونن تاریخ گره خورده با قرآن باشه، یعنی بتونن هنرمندی داشته باشن نشون بدن که با اینا. همچنان که باید یک دور آدم باید آیات الاحکام بخونه در فضای فقهی، یعنی بحث‌های فقهی مرتبط با آیات الاحکام یک بحثی است باید حتما بخونه تا بتونه خوب فضای این آیات رو درک کنه. همینجور باید یک دور شأن نزولی، یعنی تاریخ قرآن، تاریخ نزول قرآن به همراه تاریخ به اصطلاح رسول الله و آنچه که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب انجام داده و او هم با توجه کرد. او هم یک بحث جداگانه است، من الان نمیخوام وارد اون، الان بحث ما فقط شأن نزول هایی است که وجود دارد، نه آنچه که ما باید تلاش کنیم شأن نزولی را بفهمیم که فضا چیه، بستر چیه. او حرف جداست، او خود احتیاج داره به یه روال خاصی و انسان اون هم باید او قرآن راه داد. و اگر کسی یک دور آیات رو هنر بکنه این شکلی توضیح بده کل آیات رو، خیلی کار خوبی کرده، یعنی میتونه اثر بخش باشه در کارهای تفسیری، نه از باب این که منحصر بشه در او، از باب این که بشه قرآن رو در بستر تاریخیش هم فهمید و الا منحصر در اون نیست، برای خوش توضیح داده در جا خودش. خب حالا برگردم به شأن نزول. در مورد شأن نزول علامه طباطبایی در قرآن در اسلام صفحه 171 تا 176 خیلی مطالب خوشی گفته، با هم میشینیم به سرعت میخونیم که این نکته ها به نظرم دارای اهمیت، این التفات ها بسیار مغتنم و عملا باعث میشه ما یاد میگیریم تا چیزی به نام شأن نزول دیدیم با چه تلقی داشته باشیم و اینم داره اهمیت در کار خود. ایشون اولا توضیح میدم بله ما میدونیم سوره ها بسترهای تاریخی دارن، بعضی از این سوره ها واضحه، مثل سوره بقره رو مثال میزنن، سوره هشت رو مثال میزنن، سوره عادیات رو مثال میزنن، میگن سوره بقره در اول سال اول هجرت نازل شده و برخیش در مورد توبیخ یهود در اون مرحله که کارشکنی میکردن، مقداری در باب تشریع احکام مانند تشریع تغییر قبله است، تشریع روزه است، حج، امثال ایناست. یا سوره عادیات وقتی نازل شد، یا سوره هشت، سوره هشت اون مسئله کوش دادن یهود بنی نظیر خود اون فضا مشخص از آیه مشخص، سوره عادیات مثلا در خصوص اعراب وادی یابس یا امثال اونهاست توضیح داده. خب بعضی از ما سوره ها رو میبینیم اصلا بستر داره، سوره هشت رو شما نگاه میکنه از اول صحبت یهودی هایی هست که چه کردن و رسول الله به اصطلاح آمده به سمتشون میخواست هجمه ببره، اونها بدون این که مقاومتی بکنن فرار کردن، کل اینها دست به اصطلاح بدون این که جنگ و محاربه علنی و فیزیکی صورت بگیره این تمام اموالشون دست مسلمان ها افتاده. خدا میفهمه چی کار باید کرد، مثلا مشخصه، نگاه کنید اینجوری دقت میکنید. خب میگه این ببینید بستر بازه. اسباب نزول صفحه 171 قرآن در اسلام، چنان که تذکر داده شد بسیاری از سور و آیات قرآنی از جهت نزول با حوادث و وقایعی که در خلال مدت دعوت اتفاق افتاده ارتباط دارد، مانند سوره بقره و سوره هشت و سوره عادیات در پایین توضیح داده. سوره بقره با همین توضیحاتی که عرض کردم، سوره هشت هم با همین توضیحی عرض کردم، سوره عادیات هم با همون توضیح عرض کردم. اینا در پاورقی ایشون توضیح داده که من دیگه نمی‌خوام توضیح داده. یا نیازمندی‌های از جهت روشن شدن احکام و قوانین اسلام موجب نزول سور یا آیات شده که احکام مورد نیاز را بیان می‌کنه. مانند سوره نساء نگاه کنید، بستر سوره نساء مشخصه. سوره انفال در مورد انفال و طلاق، سوره طلاق در مورد طلاق اینا و نظایر اون که تک تک اینها رو باز تو حاشیه توضیح. سوره نساء در خصوص ازدواج و ارث زنان، سوره انفال در خصوص اسیران قنایم جنگی، سوره طلاق در خصوص طلاق نازل شده. و حتی یه بحثی است ان شاء الله الان نه، اون بعدا که اگه باید بشه اینه، چه شیوه هایی داریم سوره های مکی رو از مدنی تشخیص بدیم؟ آیا صرفا باید به همین گزارشات تکیه کنیم یا با حسب محتوا میتونیم تشخیص بدیم؟ مثلا تا صحبت تشریعات مفصله، این تشریعات مفصله همیشه توقع کجا داشته باشید؟ تو مدینه. دقت میکنید؟ مثلا میگم تشریعات مفصل بدون این سوره، سوره مدنی، چون اون قبلش تشریعات مفصل نبوده. میشه اصلا سوره هایی که فضای حکومتی داره یقین داشته باشید فضای حکومتی مال کجاست؟ مال مدینه است، چون قبلش رسول الله حکومت نداشت، معارضه داشت، انقلاب. بعضی اصلا مشخصه بستر سر همون اوائل دعوا سر این که به اصطلاح با کفاری که نمیذارن و هنوز اسلام غلبه هم نکرده. الان سوره فتح رو شما به نظر شما کجاست؟ مدنی یا مکی؟ میشه خیلی راحت گفت. خب این توضیح که افواجا مردم فوج فوج دارن میاد، سوره چیز رو نازل میکنه. بله نصب که افواجا فوج فوج میاد، وقتی گفتید فوج فوج میاد معنا چیه؟ این فضا کجاست؟ بعد از به اصطلاح حکومت تشکیل داده رسول الله اون مدینه است. دقت میکنه راههایی داره، شیوه هایی داره، محتوا. مثلا سوره های مکی معمولا مباحث به اصطلاح معارفی که دارن چه چیزهایی است؟ میشه گفت مثلا توحید و نبوت و معاد رو چجوری توضیح میده با یه چه شکلی. حتی نوع سوره ها به لحاظ طول و قصرش، اندک باشه، کوتاه باشه یا بلند باشه، خود این میشه ازش تشخیص داد. البته همه اینا معیارهای کامل نیست، ولی کلا این قاعده ها هست. برای خودش توضیح داره که اگر این رو انجام بدن بسترهای تاریخی مشخص بشه. من که معتقدم اون کسی که میخواد قرآن بنویسه به حسب یک دور تاریخ به اصطلاح اول سطر اسلام بر حسب قرآن بخواد بنویسه، تو تقریبا تاریخ قرآن به حسب نزول قرآن در بیاد، باید یه چند فصلی رو قرار بده برای این نوع بحثا، تک تک اینا رو مشخص کنه، مکی کدومه، مدنی کدومه و مکی هم آغازش کدومه، اینا رو در بیاره و بعد گزارش های تاریخی که شده، سوره هایی که اول نازل شد، دوم نازل شد، سوم شد، اینا همه رو بیاره به یک جنبندی برسه و از اونها استفاده کنه. برای خودش توضیح داره و اون میتونه خیلی خوب باشه. پیشنهاد است بنده که خودم نمیتونم انجام بدم، نه فرصتش، ولی هر یک از دوستان اگه خواستن با تمام ضوابط عالمانش جمع کنن یک کار خوبی است. اگر یک دور تفسیر اینا اصلا بگه من میدونم تفسیر انواعی داره، میدونم بتون متعدد، میدونم معانی متعدد، ولی من میخوام این مقدار رو بگم، میتونه روش کار. خب ایشون میگه این سوره ها هست، این زمینه ها را که موجب نزول سوره یا آیه مربوطه میشد اسباب نزول میگوید و البته دانستن آنها تا اندازه ای انسان را در مورد نزول و مضمونی که آیه نسبت به خصوص مورد نزول خود به دست میدهد روشن ساخته کمک میکنه. که این یکی از واقعیت هاست، یعنی من اصلا میخوام بستر این آیه رو بفهمم، این آیه داشت چیکار میکنه. ولی بعدها در خود توضیحات میاد میگه که شأن نزول مخصص نیست. دقت میکنه، یعنی میشه ازش جوری استفاده کرد که در صدها جا استفاده کرد. هم میشه از نظر روایات توضیح داد، هم از نظر آیات میشه توضیح داد، هم از نظر به اصطلاح بسترهای فهم میشه توضیح داد که عملا این راه بازه، یعنی مخصص نیست. اما ولی از یک جهت کمک کننده است که ببین فضا چی بوده که داره قرآن اینجوری حرف میزنه. این زمینه ها را که موجب نزول سوره یا آیه مربوطه میشه اسباب نزول میگه و البته دانستن آنها تا اندازه انسان را از مورد نزول و مضمونی که آیه نسبت به خصوص مورد نزول خود به دست میده روشن ساخته کمک میکنه. تا حدودی تعبیر میکنه، یعنی تمامش رو ما بر عهده این شأن نزول نمیذاریم ولی کمک میکنه. و از این رو گروه انبوهی از محدثین صحابه و تابعین در صدر اسلام به ضبط و روایات روایت نوشته، به ضبط و روایات و روایت اسباب نزول همت گماشته بودند، روایت و روایت اسباب نزول همت گماشته بودند و اخبار بیشماری در این باره نقل نمودند. میگه تو روایت اهل سنت خیلی زیاده، به هزارها میرسه، ولی تو شیعه اندکه، یعنی به اون مقدار نمیرسه، به صدها میرسه. این روایت از طرق اهل سنت بسیار زیاد است و به چندین هزار روایت میرسه و از طرق شیعه کم و شاید از چند صد بیشتر نباشه. البته همه روایت هم مسند و صحیح نیست، بلکه بسیاری از آنها غیر مسند و ضعیفند. خب جناب علامه، خب بالاخره همین مثلا 100 تا 500 تایی که مونده چیکار باید بود؟ علامه میگه من که تتبع کردم، این کاری که ایشون انجام میده این جزء اون بحثایی است که ما میگفتیم باید روایات رو به لحاظ اعتبار نگاه کرد، اعتبار قدمایی. این کار رو ایشون اونجا الان دارن انجام. یکی از اونها چیه؟ میگه ما که نگاه میکنیم، تتبع میکنیم، گاهی میبینیم از نوع نقل هایی که شده یک نفر ازش دو نقل شده، سه نقل شده. گاهی میبینیم همین مسئله رو این داره نقل میکنه یه جور میگه، آن یکی میگه یه جور شده. از نوع کارها گهگاهی میبینیم صحبت سر این نیست که داره مسئله ای رو نقل میکنه، گهگاهی آدم احساس میکنه داره یک نوع به شکل اجتهادی ورود میکنه، نظر خودش رو میده. دقت میکنه، ما اینو میفهمیم. این یکی از مسائله. به تعبیر دیگر یک کار نظری میکنه، نه یک کار حسی سمایی که من شنیدم این از آن آن از آن در دوره رسول الله چنین بود، که بشه به شکل چی نقل یک واقعه‌ای که دیدم او باشه، میگیم اون نقل واقع است. ولی وقتی این نقل میشه میگیم نظریه، یعنی چیزای خودش افزوده شده. میگه اولا ما این همچین چیزی رو میبینیم و این باعث شده که گهگاه اصلا تناقض داره، اصلا میبینیم قابل جمع هم نیست این شأن نزول ها، و گاهی از یک نفر دو جور یا سه جور نقل شده، مثلا از ابن عباس. اولا سیاق بسیاری از آنها پیداست که راوی ارتباط نزول آیه را در مورد حادثه و واقع به عنوان مشافهه و تحمل و حفظ به دست نیاورده. مشافهه که میگیم یعنی رفته ازش شنیده، او یکیم از اون و اونم چی رفته دیده که مثلا اینجا اینجوری شده یا از رسول الله شنیده. مثلا در مورد حادثه واقع به عنوان مشافهه و تحمل و حفظ به دست نیاورده، یعنی در این وسایط که دسته می رسید این یه چیزی رو اضافه میگه، بلکه قصه را حکایت می کند، سپس آیاتی را که از جهت معنی مناسب قصه است. مثلا یه قصه رو خودش مسئله رو از تاریخی شنیده بود، این رو خودش ربط داده به این آیه. دقت می کنید، گاهی آدم این احساس می کنه، سپس آیاتی رو که از جهت معنی مناسب قصه است به قصه ارتباط می دهد و در نجه سبب نزولی که در حدیث ذکر شده سبب نظری و اجتهادی است، نه سبب نزولی که از راه مشاهده و ضبط به دست آمده باشه. مشاهده و ضبط واضح است دیگه، یعنی اون ضبطی هم که میکنه اون طرف هم میگه من از این دقیقاً این رو شنیدم، میگه اینو میگیم ضبط. مشاهده اون کسی که خودش دیده. گواه این سخن این که در خلال این روایت تناقض بسیار به چشم میخواد، به این معنی که در بسیاری از آیات قرآن در ذیل هر آیه چندین سبب نزول مناقض هم دیگر نقل شده که هرگز با هم جمع نمیشه. حتی گاهی از یک شخص مانند ابن عباس یا غیر او با غیر او نوشته یا غیر او در یک آیه معین چندین سبب نزول روایت شده. خب این موارد که اگر تناقض یا تفاوت داره ما چی کار کنیم؟ ایشون میگه رایی که داریم باید ببینیم برخی از اینا شاید اصلا نظری باشه و برخی از اینا شاید یک نفر یک حرفی رو خودش نقل کرده بعدم برگشته، مثلا ابن عباس اول گفته این بعد گفته نه مثلا من منظورم این، یا باید این باشه دو، یا باید گفت اینا بعضیش هم دست و وضع هم توش آمده. نظری فقط داره خودش میگه این واقع تاریخی که هست که من شنیدم لابد به این آیه ربط داره، اینو میگیم نظری، لابد بیرون نمیخواد دست و وضعی بکن. ولی یه وقت اصلا میاد الکی خودش میسازه میگه این واقعه ربط به این آیه داره بدون اینکه اصلا بخواد هیچ چیزی داشته باشه، خودش اصلا میخواد بسازه. این سه تا فرض رو الله میگه با چنین مسئله‌ای که شد، این همون چیزیست که ما بحث میگفتیم نقد درونی روایت. نقد درونی روایت میکنه میبینی این جور در نمیاد، این یه جوریه، لذا اعتماد سلب میشه. اینو خود الله نتیجه ورود این اسباب نزول متناقض متعافد یکی از دو محمل بیشتر نداره، یا باید بگیم دست و وضعه، یا باید بگیم دست و وضع نشده نظریه، یا اینکه مثلا اون شخص دقیق به تبیری یا دست و وضعه یا دست و وضع نیست. اون دست و وضع نیست رو دو قسم میکنه خودش، یا باید گفت این اسباب نزول نظری اصلا نه نقلی محض و هر یک از روایات متناقض آیه را به یکی از قصه‌های مناسب خوابانده که غیر از قصه‌ای است که در روایت دیگر میباشد، و همچنین یا یک شخص مثلا دو سبب نزول متخالف روایت میکند گرفتار دو نظر مخالف گردیده و پس از نظر اولی مثلا به سوی نظر دومی عدول نموده است. این فرضی است که دست و وزن است. یک فرض دوم، یا باید گفت همه رواد یا بعضی از آنها جعل یا دست شده است، دست سهی توش است. با تحقق این احتمالاتی روایات اسباب نزول اعتبار خود را از دست خواهد داد. حالا بعد چیکار باید بکنیم؟ ان شاء الله میگیم، الان راه میدیم. الان فر اول از این رو حتی صحیح بودن خبر از جهت سند سودی نمیبخشد. خیلی حرف قشنگی است. صرفا ما نباید سلسله سند رو درست کنیم، بعد متن روایت هم نگاه کنیم. لذا نقد درونی متن به اضافه نقد بیرونی متن باید با هم جمع بشه. صرف صحیح بودن کافی نیست. چرا؟ زیرا صحت سند احتمال کذب رجال سند رو از بین میبرد یا تضعیف می‌نماید، ولی احتمال دست یا اعمال نظر در جای خود باقی است. کسی که بخواد دسیسه بکنه، اولی که گفته اینا سلسله سند درست، اما دسیسه هم توش مانده. ثانیاً از راه نقل به ثبوت رسیده که در صدر اسلام مقام خلافت، این هم نکته مهمی است به نظرم داره احمد به ویژه در مورد روایت اهل سنت. و اون چیه؟ ایشون ناظر به اهل سنت میگه وقتی عمر به حکومت رسید، آمد منع حدیث کرد. تا تقریبا آخر قرن اول منع حدیث بودن، بعدش اجازه پیدا کرده. یعنی حدود مثلا 50 سال 60 سال 70 سال در واقع ما چی هستیم؟ فاصله نقل حدیثی داریم. خب بعدن دارن دوباره تازه نقل حدیث رو شروع میکنن. و این منع حدیث و بعدش اجازه دادن نقل حدیث، نقل به معنا رو خیلی گسترده ما. ببینید من امروز از شما مطلبی رو میشنوم، امروز برام برای یکی نقل کنم، تقریبا همه اون مطالب رو میتونم، نقل به معنا هم که میکنم خیلی نزدیکه به محتوا. ولی اگر 2 سال بگذره من بخوام بگم چجوری میشه همون مطلب؟ گاهی میبینید دیگه اون دقتان، اگر بشه 60 سال چی میشه؟ باز هستم چه این بیان علامه. ثانیا از راه نقل به ثبوت رسیده که در سطر اسلام مقام خلافت یعنی عمر از ثبت حدیث و کتابت آن شدیداً مانع بوده. حالا دلیلی داشت، بعضی ها میگن از بس کثرت حدیث و هر کی داشت نقل میکرد دید اوضاع داره به هم میزنه، ولی شواهدی وجود داره که دلایل دیگری هم هست. حتی تو بیان عمر اومده و خواست در حقیقت راه رو ببنده، چون اون احادیث اگر به بازار میومد خیلیشون، راه اهل بیت بیش از پیش باز میشد. رسول الله خیلی مکرر صحبت اهل بیت رو میگه. گاهی تأثیراتی از فضای یهود داره عمر ذکر میکنه که مثل مشنا و مسنای یهود نمیدونم توضیحی هست الان نمیخوام ورود کنم. یه تعبیری داشت ایشون، از اون میشه فهمید ایشون یه چیزی میخواست. در حقیقت هست اونها کتاب الله، همین این کار رو میخواست بکنه جلوی کار حدیثه. حالا به هر دلیلی که انجام شد، علامه نقل میکنه مثلا تو جایی که از بس کثرت حدیث شد عمر اومد جلوش رو گرفت، ولی خب راه عاقلانه اینجوری نیست که. ثانیا از راه نقل به ثبوت رسید که در صدر اسلام مقام خلافت از ثبت حدیث به کتابت آن شدیدا مانع بود و هر جا ورقه و لوحی که حدیثی در آن نوشته شده بود به دست می آمد توقیف کرده می سوزاندند. و این قدغن تا آخر قرن اول هجری یعنی تقریبا 90 سال ادامه داشت. بعضی هم یکم فرق داره، ولی در هر ترتیب اینجوریه. این رویه راه نقل معنا را بیش از حد ضرورت به روی رواد و محدثین باز کرد. نقل معنا خیلی گسترده و تغییرات ناچیز که در هر مرتبه نقل روایت پیش می آمد کم کم روی هم تراکم نموده، گاهی اصل مطلب را از میان می برد. و این معنی با مراجعه به مواردی که در یک قصه یا یک مطلب روایات از طرق مختلف وارد شده بسیار روشن. یه مطلب رو همه دارن نقل می‌کنن، ولی آدم احساس می‌کنه اینجا یک چیز اضافه شده، اونجا 4 چیز اضافه شده، اونجا 10 چیز اضافه شده، چیزی دیگه در اومده. بسیار روشن است انسان گاهی به روایتی برمی‌خواد که در قصه مشترکاً به شرح آن می‌بازن هیچ جهت جامعی ندارن. عجیب. البته شیوع نقل به معنای نقل به معنا با این گلوگشادی اعتباری برای اسباب نزول باقی نمی‌گذارد، یا دست کم از اعتبارشان می‌کاهد. و وقتی که شیوع جعل و دست و مخصوصا دخول اسرائیلیات و آنچه از ناحیه منافقین که شخصا شناخته نمی‌شدند ساخته شد و داخل روایات گردیده است، به مسئله نقل معنا و آنچه در اشکال اول ذکر شد اضافه شود، اعتمادی به اسباب نزول باقی نخواهد ماند. خب اصلا چیکار کنیم؟ علامه حالا راهی که میده، روشی که باید در اسباب نزول معمول داشت، ایشون میگه واقعیتش اینه، ما طبق روایات اهل بیت احادیثی که متعارض شده باید به خود قرآن عرضه کنیم، باید عرضه کنیم ببینیم این نقل و قولهای متعددی که در شأن نزول گفته میشه، چهار جور پنج جور گفتن، ببینیم میخوره به آیه کدوم میخوره. اونایی که مخالفه بذاریم کنار و اونی که موافق با قرآن هست به حسب سیاق باش میسازه میشه قبول کرد. چنانچه در فصل‌های گذشته روشن شد، حدیث در اعتبار خود، البته با همون توضیح بحث متواتر و قطعی الصدور جداست، توضیح دادیم دیگه متواتر و قطعی الصدور چجوریان، اونا دیگه مسلمه، اونا رو میپذیریم با همون توضیحی که عرض کردیم، ولی مواردی که خبر واحد هست دارم نه خیلی، اصلا تواتر یکی از چیزهایی که در تواتر موجب میشه که ما اعتقاد یعنی داریم همینه که یعنی تو شیش گونه احتمال حتی خبط و خطا توش نمیاد چه رسد بشه. تواتر باید نگاه کنه تواتر چیه، رو چی رفته، اونا مهم، ولی به هر ترتیب آره. بنابراین حالا چنان که در فصل‌های گذشته روشن شد، حدیث در اعتبار خود به تأیید قرآن مجید نیازمند است و روی این اساس، چنان که در اخبار بسیاری از پیغمبر اکرم ائمه علیهم السلام، ائمه اهل بیت علیهم السلام وارد شده است، باید حدیث را به قرآن عرضه داشت. بنابراین سبب نزولی که در ذیل آیه وارد شده در صورتی که متواتر یا خبر قطعی الصدور نباشد، چون گفتیم متواتر و قطعی الصدور رو که توضیح دادیم هموشه، باید به آیه مورد بحث عرضه و تنها در صورتی که مضمون آیه و قرائنی که در اطراف آیه موجود است، قرائنی که در اطراف آیه موجود است یعنی چی، خود آیه خود نشون میده حال هوای شأن نزولی چیه، همون توضیحی که ارسیم، با آن سازگار بود به سبب نزول نامبرده اعتماد شد و بالاخره روایت رو باید با آیه تایید نمود و تصدیق کرد، نه اینکه آیه را تحت حکومت روایت قرار داد. به این ترتیب اگرچه مقدار زیادی از اسباب نزول سقوط میکند، ولی آنچه از آنها میماند کسب اعتبار میکند. الان به طور کلی نظر علامه طباطبایی دونستیم تقریبا شیعه علامه طباطبایی در کل قرآن هم که المیزان پیاده کرده این کار را کرده، نشون داده گفت این روایات که اصلا روایات شأن نزول نمیسازه با قرآن، اینا رو میذاریم کنار، این یکی میتواند بسازد، این دو توضیحاتی که میدن اینجاست همینجاست. به این ترتیب اگرچه مقدار زیادی از اسباب نزول سقوط میکند، ولی آنچه از آنها میماند کسب اعتبار میکند و اساسا مقاصد عالی قرآن مجید که معارف جهانی و همیشگی میباشند. این نکته خیلی مهمه، میگه وقتی قرآن قرار همیشگی جاودانه باشه، برای کل اثار باشه، شأن نزول نباید مخصص باشه. دقت کنید، بعدم با در جای خودش اگه خواستید مفصل بحث کنید، الان شأن نزول نباید مخصص باشه، یعنی قرآن خود نخواست فقط یه بدلبی رو در مورد فقط یهود بنی نظیر بگه و تمامش کنه اونجا، همین یه مطلبی رو در مورد نمیدونم بوجهل بگه و تمامش کنه، دقیقا اینجوری نیست، قراره که بگونه باشه که هر کس مثل بوجهله رم بگیره، هر کس مثل یهودی برای نظیر هستم بگیره، اون فضا استمرار پیدا کنه. اساسا مقاصد عالیه قرآن مجید که معارف جهانی و همیشگی میباشن، چرا که خواهد آمد در استفاده خود از آیات کریمه قرآن، نیازی قابل توجه یا هیچ نیازی به روایت اسباب نزول ندارند. این هیچ نیازی که ایشون میگه میخواد یعنی عملا ما استقلال در فهم داریم، اینها رو روایاتی که به اصطلاح چیز هست باز به خاطر توافق تو قبول میکنه، با این توضیحی که الان عرض کردیم. این بیان علامه طباطبایی در مورد شأن نزول که بیان خوبی است، فقط واقعیتش همون جور که علامه گفته شأن نزول های متواتر باید در صحنه قرآن گاهی حاضر بشه که مهم هم هست، در بیان اهل بیت تعبیر شده تنزیله کذا و تأویله کذا، مثلا تنزیله کذا یعنی این در فلان مورد در این زمینه در این فضا و برای این شخص به این شکل، در مورد فرعون اینجوری گفت، تنزیلش در باب فرعونه ولی تعویلش در مورد مثلا هر کسی که مثل فرعونه، مثلا تعویل رو از تنزیل جدا میکنن، به همین اشاره دارن به این نکته و بعد بحث جری رو میکنیم، یادتون باشه اونجا همین بحث رو توضیح دادیم که قرآن قراره برای همیشه جاری باشه، پس باید فکر کرد، لذا به شأن نزول اکتفا نمیشه. البته ما اگر بتونیم روش‌های فنی فهم شأن نزول رو از قرآن و بسترهای تاریخی و روایات یه جمع درستی ببندیم خیلی خوبه. من خواستم فقط جمع بندی کنم از نظر خودم اگه عرض بکنم. در اینجا یکی از کارهایی که باید بشه، من دیدم علامه دبا گهگاهی به تاریخ اعتنا میکنه در قرآن و حقم هست، باید اعتنا کرد. تاریخ های مسلم، نه هر تاریخ، کلن باید یک اون تبیر نمی که شریعت به شریعت، تاریخ صدر اسلام رو خود قرآن باید به عنوان یک منبع تاریخی حساب بشه. دقت کنید چه عرض بود، منبع تاریخی یعنی چی؟ یعنی حجیت داره مستقلن، منبع تاریخی باشه به اضافه روایاتی که میشه به نحوی تثبیتش کرد با همین توضیحات کردم، به اضافه بستر تاریخی که موجوده به لحاظ گزارش های تاریخی که داریم، تاریخی که نوشتن، تاریخ هایی که از مستند و معتبر میشه و بشه کار اجتهادی، یعنی به تعبیر یک نفر اجتهاد داشته در تاریخ، به اضافه این روایات، به اضافه کار قرآنی گرایه بزنه. خیلی از این شأن نزول ها یک نوع اعتبار واقعی عرفی پیدا میکنه. اعتبار واقعی عرفی چیه؟ اطمینان پیدا میکنه و این کافیه برای کار، برای رسیدن به بعضی از مقاصد قرآن به عنوان بخشی از مقاصد قرآن، نه تمام مقاصد اون آیه مثلا. دقت میکنید؟ چون شأن نزول رو ما عرض کردیم باید بستر تاریخی قرآن هم بفهمیم اینجوری بوده، اصلا قرار اینجا اینجوری بوده، این آیه در اینجا نازل شد برای این، این در جنگ مثلا احد نازل شد برای این، دقت میکنید؟ اون در نمیدونم واقعی پیش اومد در فضای رسول الله در بعد از جنگ که آمد، این مشکل که پیش اومد، این هرچی که هست، تمام اینها باید به این شکل بسته بشه که اگر اینها بیاد تو صحنه و جلوی صحنه قرار بگیره، خیلی از مسائل قرآنی خودشون نشون میده. پس یه کار اجتهادی، یعنی به تعبیری چند جانبه باید خیز برداشت، همون تعبیر علامه، قرائنی که تو خود قرآن وجود داره، قرائنی که تو روایات معتبره وجود داره، معتبره عرض کردم، حتی خبر واحد با هم توضیح که عرض کردم، به نحوی بشه اعتبار رو حفظ کرد، ازش استفاده بشه، البته با اینکه با قرآن هم سازگار باشه، به اضافه اون مسئله‌ای که عرض کردم. حالا یک نکته فقط در پایان بگم چون دیگه وقتی نیست، علامه در المیزان جلد 5 صفحه 275 و 76، اصلش جلوتر از اینه، شروع میکنه از 271 ولی 275 و 276 مطلبی میگه به نظرم دارای اهمیت با توجه کرد. ایشون میگه گاهی از بس کار حدیثی رو ترجیح دادن و احادیث رو جلوه دادن، آوردن جلو تو دستور اهل بیت، تو دستور رسول الله، اینه که عترت دایره از قرآن جدا نمیشه. یعنی نباید ما عترت نگه داریم قرآن نگه نداریم، قرآن نگه داریم عترت نگه نداریم، اینا جدا نمیشه. ولی بعضیا به کار رو به جای رسوندن که اصلا روایت شد اصل قرآن اصلا مثل که وجود نداره در کار، و به گونه ای که اگر حتی مخالف قرآن هست روایت میشد اصل، با اینکه قوی ترین سند اسلامی ما قرآنه. قوی ترین سند قرآن به اصطلاح دینی ما قرآن. علامه طباطبایی میگه اهل بیت گفتن دستور دادن عرض بر قرآن کنید، ولی اینها کار رو به جای رسوندن، انقدر این مسئله جلو رفت، لکن القوم الا آهاد منهم، من دارم خلاصه میخوام، میخواستم بیشتر بخونم وقتی نه، لم یجرو علیها یجرو علیها عملا فی احادیث اهل بیت علیهم السلام و خاصه فی غیر الفقه، و کان السبیل الذی سلکوا فی ذلک هو السبیل الذی سلکه الجمهور فی احادیث النبی. ایده احادیث نبی رو در جمهور یعنی عامه اومدن ترجیح دادن بر قرآن، همین سبک رو برخی از شیعیان ما انجام دادن الا الاحاد. حالا وقت افرت یا این ایده یا افرت فی الامر الهیسو ذهب جمع الى عدم حجیت ظواهر القرآن و حجیت مثل مصباح الشریعه. مصباح الشریعه ای که معلوم نیست که مال ایشون میگه واقعا هست، اصلا مصباح الشریعه مال امام صادق نیست، این تو قرن 4 و 5 پدید آمد، حجیت مثل مصباح الشریعه. فقه رضا، فقه رضا هم راستش همینه، فقه رضا در واقع رساله عملیه یکی از علمای دوره اسلامی است، یا پدر صدوق یا قبل از پدر صدوق، اینجاست، دقت میکنید، رساله عملی است. ولی فقه رضا رو میگن، چون فقه رضا گفته اینو قبول میکنیم، حرف قرآن قبول نمی‌کنه. میگه حتی اینا که روایتش حتی مسلم هم نیست ها. و جامع الاخبار میگه این کتاب‌ها رو استفاده کرده، این کتاب‌ها، کتاب‌هایی که پایش محکم نیست ولی روایاتی که هنوز مستند هم نیست، ولی اینها رو ترجیح دادن بر قرآن. و بلغ الافراد الهیث و ذکر بعضهم ان الحدیث یفسر القرآن مع مخالفته لصریح دلالته. و هازا میگه تا جایی است که صریح دلالت قرآن نمیسازه باهاش، ولی این رو ترجیح. و هازا یوازن ما ذکر و بعض الجمهور کشی ان الخبر ینسخ الکتاب. بعضی از این آقایون علامه گفتن اصلا خبر نسخ کتاب میکنه. اگر حدیثی داریم، حدیثی بیاد مخالف با قرآن باشه، قرآن نسخ میشه. تعبیر عجیبه این، دالتونشون داشت دارم. میگه این حرف رو گفتن و این عملا یعنی قرآن رو از صحنه بیرون کردن. و بعد میگه به حاضر طریقه المسلوکه، من دارم بخشاش انتخاب. فی الحدیث احد العوامل التي عملت في انقطاع رابطه العلوم الاسلاميه وهي العلوم الدينيه والادبيه عن القران. تقریبا علوم اسلامی از قرآن جدا شد. معنى الجميع كالفروع والثمرات من هذه الشجره الطيبه. تمام علوم اسلامی باید شجره قرآن باشه ولی عملا منقطع شد. بعد حالا مثال میزنه این علوم چیه، من دیگه نمیتونم بخونم، وقت نداریم. مثل صرف و نحو و بیان و لغت و حدیث و رجال و درایه و فقه و اصول. یعنی اینا اصلا بعضی اون اصلا فاصله گرفتن از قرآن. حالا این که ایشون میگه چه دردی در دل داره و چی باعث میشه، بعد تعبیر میکنه به گونه ای است که مجتهد میشه در این رشته ها ولی یک سطر قرآن نم نخونه مشکلی نداره. تعبیری که ایشون آورده اینجا این، یعنی مشکلی پیدا نمیکنه. البته منظور این نیست که کلا فل جمله نیاد. اونی که علامه مد نظر من میدونه چی میخواد بگه. خب شما الان در کار همین نحو و صرف بعضی موقع آیه خیلی داد میزنه که این سبک نحوی باید باشه، ولی اونا میان هی توجیهش میکنن به همش میزنن، نشون میده یه جایش مشکل داره که به این شکل در اومده. در خودش توضیح داره در جای خودش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چون قبلا یه مطلبی رو گفته بودم نتونستم آدرس بدم، امروز اومدم آدرس بدم. خب ما انشالله سال بعد خدمتتون هستیم، التماس دعا داریم از سروران. سال بعد ما دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح قدیم، الان چون جدیده میگم قدیم، 9 تا 10 صبح برنامه خواهیم داشت. تفسیر منتقل شد به اونجا، یعنی 9 تا 10 صبح دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه در هفته، به جای یک روز شده سه روز. سه روز هم که ناتادم معتقدم قرآن باید بهترین وقت‌های حوزه رو به خودش اختصاص بده. ان شاء الله موفق بشید. دیگه بعضی از دوستان گفتن آخر هفته، بعد منم نشستم نگاه کردم دیدم برنامه من به حساب آخر هفته بهتر جور دارد. اول هفته فشردگی است برای من، نمیتونم جمع کنم. این دیدم بهتر. نه دیگه همون ساعت 9 تا 10 دیگه یا 10 تا 11 دیگه امسال داشتیم، ولی دیگه بعد دیگه 9 تا 10 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه. بله، یعنی 9 و ربع میشه تا 10. بله، خارج نهایه و ورجا اونم در حکمت مثالی هم سن نه و ورجا اون روالش بوجا این درجه خود. چهارشنبه که یک جلسه بود می‌خواستیم سه جلسه بکنیم، سه جلسه جا نداشتیم، 10 و 11 بود دیگه، نه بود 9 بهترین موقع است. ان شاء الله موفق بشیم. التماس دعا دارم نسبت به دوستانی که نمیتونن بیان دیگه اینا باشه. نه دیگه اون رو باید یه فکر دیگری بکنیم دیگه، باید یه روال. معمولا تو درس‌های 10 ساعت طلبگی اینجوری نیست که بخوای 2 ساعت پر کنی، باید همیشه برای یک درس یک ساعت پر کنی.
چون دیگه بس نصیب بعضی دوستان توانایی خودتون هم ان شاء الله که 3 ساعت پشت سر هم